صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلامی دوباره می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که از آغاز برنامه امروز با ما بوده‌اند و خوش آمد می‌گویم به آن دسته از دوستان گرامی که از اکنون به ما می‌پیوندند. برنامه‌های ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. با ما بمانید. یک شنبه شب به رغم شکست تیم ملی فوتبال ایران در پیکار با بحرین، شماری از شهروندان تهرانی به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند که در برخی موارد حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌های تهران به درگیری و خشونت کشیده شد. گلناز اسفندیاری ضمن گزارشی درباره ناآرامی‌های شامگاه یک شنبه در تهران با اشکان پازوکی، روزنامه‌نگار در تهران، نیز گفتگو کرده است.
شب گذشته پس از بازی فوتبال ایران و بحرین، عده‌ای از شهروندان تهرانی که خود را برای جشن و شادی آماده کرده بودند، علی‌رغم شکست تیم ملی فوتبال ایران در خیابان‌ها و برخی میادین جمع شدند. این در حالی است که تدابیر امنیتی شدیدی برای جلوگیری از بروز ناآرامی‌های خیابانی اتخاذ شده بود و ماموران انتظامی در بیشتر خیابان‌ها و میادین اصلی تهران حضور داشتند. اشکان پازوکی، روزنامه‌نگار در تهران، از اجتماع انبوهی از مردم در خیابان‌ها پس از بازی فوتبال می‌گوید.
بعد از بازی فوتبال، برخلاف اون چیزی که مردم اطمینان داشتن در حقیقت اگر بتونیم بگیم، و یا برخلاف اون چیزی که بسیار بسیار بهش معتقد بودند و اون برد ایران بود و دیدیم که این اتفاق نیفتاد، با این حال مردم به خیابان‌ها اومدن و تا حدود 2-3 صبح هم مردم بیرون بودن. حالا نمیتونیم بگیم که شادمانی میکردن، ولی خب به هر حال از ابزارهایی که مردم همیشه برای شادمانی در تهران استفاده میکردن استفاده کردن. بوق میزدن، سر و صدا میکردن، آتش بازی میکردن و به قول معروف از این نارنجک هایی که جدیدن مد شده از اونها استفاده میکردن. با ایجاد سر و صدا کمی تونستن ابراز، نمیدونم اسمشو بذاریم، شادی یا غم، به هر حال این کار رو انجام دادن.
گزارش های دیگر حاکی از آن است که حضور مردم در برخی از خیابان‌ها به درگیری انجامید. شاهدان عینی گفتند که در میدان محسنی تهران عده‌ای از جوانان شعار آزادی آزادی، توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد و شعارهای سیاسی دیگری سر دادند و با نیروهای بسیجی درگیر شدند. عده‌ای نیز به سوی ماموران بسیج سنگ پرتاب می‌کردند. در میدان محسنی به سوی جمعیت معترض گاز اشکاور نیز پرتاب شد. خبرگزاری های جهان که ناآرامی های شب گذشته در خیابان های تهران را به صورت گسترده بازتاب دادند، نوشتند که در یکی از خیابان های تهران 50 تن از اعضای بسیج با باتوم با جوانان درگیر شدند. گزارش ها حاکی از آن است که عده‌ای شیشه های چند بانک، یک رستوران و چند ساختمان دولتی را نیز شکستند. خبرگزاری های بین المللی همچنین نوشتند که شایعات مبنی بر این که بر تیم ملی فوتبال ایران فشار وارد آمده بود تا در بازی با بحرین پیروز نشود و به این ترتیب مردم برای ابراز شادی به خیابان ها هجوم نیاورند، باعث بروز خشم میان برخی از علاقمندان به فوتبال شده بود. گزارش های دیگر حکایت از آن می کند که شب گذشته گرد هم آمدن مردم در خیابان ها به تهران محدود نشده و در مشهد هم عده‌ای از جوانان پس از بازی فوتبال ایران و بحرین به خیابان ها آمدند، در حالی که در مشهد نیز همانند تهران تدابیر امنیتی شدیدی پیش بینی شده بود. یک مقام اتوبوسرانی مشهد گفته است 40 دستگاه اتوبوس از سوی نیروی انتظامی برای استقرار نیروهای خود در خیابان‌های مشهد کرایه شده بود. خبرگزاری ایسنا از درگیری محدود گروهی از لباس شخصی‌ها با تعدادی از جوانان در خیابان سجاد مشهد خبر داده است.
گلناز اسفندیاری و ناآرامی‌های یک شنبه شب در تهران. سابقه نشان می‌دهد که این گونه ناآرامی‌ها در موارد قبلی باخت تیم ملی فوتبال ایران هم کمابیش بروز کرده است. مینا بهارمست در گفتگویی با حجت الاسلام افسحی سردبیر نشریه سینما ورزش به ارزیابی بروز این گونه واکنش‌ها در پی مسابقات فوتبال پرداخته است.
آقای افسحی، شما به طور کلی بعد از این باخت احساس عمومی رو به چه شکلی توصیف میکنید؟
ای کاش شما وقتی که تیم ما در مقابل استرالیا یا امریکا یا پیروزی اینجوری داشت با من صحبت میکردید تا من با اون شور و هیجانی که برگرفته از مردم هست با شما صحبت کنم. شما در شرایطی با من صحبت میکنید که واقعا حالم خرابه، یعنی از دیشب تا صبح نتونستم بخوابم به خاطر این باخت بسیار وحشتناکی که ما در مقابل بحرین، تیمی که در جدول فیفا 114 است و ما در جدول 35، واقعا خیلی برای من تلخ بود.
شما گفتین که دیشب تا صبح نخوابیدین، چرا این مسئله تا به این حد اهمیت پیدا میکنه؟ یعنی چرا مسئله برد و باخت در فوتبال اینطور ابعاد بزرگی به خودش میگیره؟
یه مفهوم علمیه به نظر من، نه منطقی یا ملی یا فرض کن مختص به ایران باشه. به خاطر اون پدیده فوتبال، واقعا این انسان معاصر همش هیجاناتش در درون خودش مکنونه، بنابراین یک فضایی میطلبه، یک شرایطی میطلبه که این هیجانات به صورت انفجاری و آتش فشانی بیرون بریزه، که فوتبال واقعا اینه. اصلا اصولا هیجانات وقتی در کنار هم قرار میگیره زیبا میشه. زمانی که فوتبال ایران و استرالیا بود، من خودم صبح شب تا صبح، یعنی غروب تا صبح، همش تو خیابونا داد میزدم. با اینکه من آدم عرض کنم خدمتتون سر خیابون نشین و نمیدونم سال اینا که نیستم، زمانی که ما بعد با امریکا مسابقه داشتیم ساعت 1:30 ما رفتیم بیرون، همین جور تا صبح داشتیم فریاد میزدیم و فریادمون هم خیلی روشن بود، خیلی ساده، خیلی سریع. مثلا فرض کنیم میگفتیم که یه شیر داریم تو دروازه احمد رضا عابد داده.
در مورد مسابقه ایران و آمریکا خیلی ها در همون زمان میگفتن که علت اون همه ابراز احساسات شدید به خاطر مسائلی بوده که بین ایران و آمریکا وجود داشته و تا حدی سعی میشد که این جنبه رو اضافه کنند و اون رو به این شکل ارزیابی کنند.
نه، این یک خطای کاملا آشکار و روشنیه. چون خودم رفتم کنم تو ورزشگاه نشستم، هر موقع سیاست مدارا خواستن ازش بهره برداری کنن واقعا خطا رفتن. اصلا چنین چیزی نیست. ورزش اصولا جدا از سیاست، فرهنگ جدا از سیاست. سیاست مدارا میتونن در خدمت ورزش باشن، سیاست مدارا میتونن در خدمت فرهنگ باشن و نام نیکی هم از خودشون به جا بذارن، اما به هیچ وجه نمیتونه ورزش در خدمت سیاست باشه، به هیچ وجه فرهنگ نمیتونه در خدمت سیاست باشه. همچنان که هیتلر خواست نتونست، استالین خواست نتونست و خیلی هایی دیگه، الان پسر صدام میخواد نمیتونه.
شما با این ارزیابی بعضی از جامعه شناسان که میگن علت بروز خشونت بعد از باخت ایران در مسابقات فوتبال این هستش که جوانها در واقع به نوعی احساسات سرکوفته شده خود رو که اجازه بروز پیدا نمی‌کنه در خیلی مواقع نشون میدن، شما یا با این موافق هستید؟
ببینید، وقتی وارد این جور تحلیلا میشیم از هر دو طرف خطا میکنیم. هم اونی که وقتی ما امریکا رو میبریم میگن که مثلا فرضاً یک ابرقدرت رو بردیم، اصلا غیر علمیه. هم اونی که میاد اینجوری تحلیل میکنه. ببینید، اصلا ورزشکارای ما و ورزش دوستان ما بسیارشون هستن که به حکومت بسیار وفادارن، برخی هم اصلا نیستن و طبیعی هم از اشکالی هم نداره. برخی هستن مسلمون مثلا تو ورزشگاه نماز میخونه، برخی نماز نمیخونه، هیچ اشکالی نداره، ورزش یک مسئله انسانیه.
شما پس ابراز خشونت و شکستن در و پنجره بانک ها و ساختمان های دولتی رو فرضاً بعد از مسابقه دیشب فوتبال به چه شکلی ارزیابی میکنید؟
من هیجان رو تا جایی که انسان ها با هم درگیر نشن، یعنی آدم آدم رو نکشه یا خدایی نکرده آدم آدم دیگر رو تحقیر نکنه یا واقعا قتل و اینجور چیزا صورت نمیگیره، که الحمدلله توی ما ایران چنین چیزی تا حالا نبوده، که مثلا توی مسابقه فوتبال شما ببینید که مثلا فرض کنید که طرفداران یک تیمی طرفداران تیم دیگر رو مثلا بکشن. ممکنه یک درگیر لفظی بوده، ممکنه به هم کری خوندن به قول بچه‌ها، ولی اینکه بیان واقعا دیگه به یک حدی برسن که یک مسائل اخلاقی رو زیر اخلاقی انسانی رو زیر پا بذارن، این در این حدش تمام کشورها اصلا قبول ندارن چنین چیزی. ولی شکستن شیشه هیچ اشکالی نداره، دو تا شیشه هست میشکنه، بالاخره مالیاتی هست، بودجه دولتی هست، دو تا شیشه رو قشنگ جاش میذارن دیگه، چه اشکالی داره؟ یعنی مثلا این هیجان تشدید شده رو میخوان چیکار کنن؟ میخواد طرف خودکشی کنه؟ خب خودکشی کردن که بدتره، همدیگر رو بزنن، همدیگر رو بزنن، دو تا شیشه شکسته، شکسته که شکسته.
اخیراً بعد از یه سری مسابقاتی که ایران داشت و ابراز احساساتی که بعد از پایان مسابقه میشد، بعضی ها صحبت از این میکردن که کمیته ای رو برای سازماندهی ابراز شادی مردم تشکیل بدیم تا اینکه به اصطلاح این گونه درگیری ها پیش نیاد. شما نظرتون در این باره چه است؟
یکی از کارهای بی ربط بی خود تشکیل کمیته برای هر چیزی. مگه میشه برای ابراز هیجان، ابراز احساس بشری کمیته تشکیل داد؟ یکی فریاد میزنه، یکی جیغ میزنه، یکی فرض کنید که اصلا کارهای دیگه ای میکنه. همه یعنی ما وقتی کیفی میبینیم قضیه رو، یعنی ما نمیتونیم خط کشی کنیم بگیم که شما خندتون تا این اندازه مجازه، از اون اندازه بعد مجاز نیست. اصلا شادی ملاک نداره، شادی اصلا کمیته نمیخواد که مردم به صورت فطری بر اساس فرهنگ بومی، ملی، مذهبی، اجتماعی، فرض کنید که توی کردستان یه جور شادی میکنن، ما نمیتونیم مردم کرد رو بگیم ما کراوات بزنید، کت شلوار بپوشید و دستمال نچرخونید. اصلا کردها دستمال باید بچرخونن. یا مثلا لورا رو ما نمیتونیم بگیم آقا دهل نزنید. لورا اگه دهل نزنه این لور لور نیست، لورا قبولش ندارن. یا ترکا یه جور چیز میکنن. ببینید ما نمیتونیم فرهنگ ها رو به هم بریزیم.
پس شما به طور کلی نظرتون این هستش که این نوع ابراز احساسات و حالا چه شادی باشه چه خشم باشه بعد از پیروزی یا شکست مسابقات فوتبال، باید به حال خودش رها کرد و به طور کلی مسئله آنچنان بزرگ ازش درست نکرد؟
ببینید من با همین آنچنان بزرگش به شدت موافقم، یعنی کاملا درسته. ولی ببینید توی کشورهای دیگه هم شما میبینید که مثلا دیگه چاقو نمیکشن، که مثلا خون نمیریزن. اونجا هم مثلا فرض کنید که دیگه اینقدر خشونت نمیکنن، پلیس رو بزنن بکشن، که این دیگه خشونته. ولی هیجان این که به هم کری بخونن بگن ما مثلا بحرین سوراخ ایران قهرمان، نمیتونم این رو چیزا خیلی خوبه، فریاد بکشن، جیغ بکشن، بوق بزنن، سوت بزنن، از این چیزای بوکای استودیومی بیارن توی کوچه 2 متری بزنن، بغل گوش من بیان بزنن، خیلی خوبه.
حجت الاسلام افصحی در گفتگو با مینا بهارمست گزارش ویژه رادیو آزادی را درباره مسابقه فوتبال ایران و بحرین و پیامدهای آن میشنیدید.
شماره تلفن ما 20420221-12-26-10 و شماره فکس ما 20420221-12-26-09.
پس از مجموعه گزارش‌های ورزشی که البته موضوع روز در ایران است، اکنون اجازه بدهید به اقتصاد بپردازیم. پس از حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر، قیمت نفت بعد از یک جهش موقت در سراشیب سقوط قرار گرفت، چنانچه اکنون به پایین‌ترین حد خود در 2 سال گذشته رسیده است. به گزارشی از فریدون زرنگار در این مورد گوش می‌دهیم.
قیمت نفت در بازارهای جهانی در هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود در 2 سال گذشته رسید. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز دوشنبه در وین، پایتخت اتریش، اعلام کرد در هفته گذشته بهای هر بشکه نفت خام به 19 دلار و 31 سنت رسید که 64 سنت کمتر از هفته ما قبل آن بود. مقامات اوپک برای مقابله با روند کاهش بهای نفت هفته گذشته به اقدامات گسترده‌ای دست زدند. در حالی که هوگو خاوز رئیس جمهور ونزوئلا با سفر به مقر اوپک در وین و برخی کشورهای عضو اوپک کوشش داشت به سیاستی مشترک برای مقابله با روند کاهش بهای نفت دست یابد، وزیران نفت ایران و عربستان سعودی هم هفته گذشته در ریاض با یکدیگر دیدار کردند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان هفته گذشته پس از پایان دیدار با همتای ایرانی خود بیژن نامدار زنگنه گفت هدف ثبات بخشیدن به بازار نفت از طریق گفتگو با کشورهای عضو اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک است. به گفته وزیر نفت عربستان همه اعضای اوپک خواهان ثبات بازار نفت هستند و کوشش دارند با اقدامات خود به رشد اقتصادی در جهان لطمه‌ای وارد نشود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفت ایران و عربستان بر سر کاهش عرضه نفت هیچ تصمیم نهایی نگرفتند و همه راه‌حل‌ها هنوز مطرح هستند. وزیر نفت ایران افزود ما کوشش می‌کنیم همکاری تولید کنندگان مهم غیر اوپک را جلب کنیم. این در حالی است که عراق مصرراً از کشورهای اوپک می‌خواهد تولید نفت خود را به میزان 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. به گفته محمد رشید وزیر نفت عراق اوپک باید علت سقوط بهای نفت را در درون خود جستجو کند. در حال حاضر اوپک روزانه بدون محاسبه نفت عراق 23 میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام به بازارهای جهانی عرضه می کند. اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت در حال حاضر در موقعیت بسیار حساس و پیچیده‌ای قرار گرفته است. از یک سو با کاهش چشمگیر بهای نفت مواجه است و از سوی دیگر به علت رکود اقتصادی حاکم بر بازارهای جهانی نمیتواند به تصمیم خود مبنی بر کاهش و یا افزایش میزان عرضه نفت در صورت کاهش و یا افزایش بیش از حد بهای نفت جامعه عمل بپوشد. اوپک همچنین از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت که عضو این سازمان نیستند نیز زیر فشار قرار داد. به همین دلیل مقامات اوپک دست به یک سلسله مذاکرات با مقامات این کشورها زدند. از جمله رئیس جمهور ونزوئلا قرار است به مسکو برود و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. حداقل خواست اوپک این است که کشورهای غیر اوپک را به حفظ میزان تولید کنونیشان و عدم افزایش تولید خود متقاعد سازد. از سوی دیگر سازمان انرژی جهانی پیش بینی می کند تولید روسیه در سال جاری روزانه 500 هزار بشکه افزایش خواهد داشت و در سال آینده نیز انتظار 400 هزار بشکه افزایش مجدد می رود. هنوز معلوم نیست گفتگوهای اوپک با روسیه به نتیجه می رسد یا نه. زیرا مسکو نگران سقوط قیمت نفت خام و ضربه دیدن اقتصاد خود است. افزون بر این سقوط بهای نفت به موقعیت روسیه در بازارهای مالی جهانی نیز لطمه خواهد زد. انتظار می رود تولید نفت خام کشورهای غیر اوپک در سال آینده روزانه 800 هزار بشکه افزایش یابد، در حالی که میزان رشد مصرف تنها 600 هزار بشکه پیش بینی می شود. گفته می شود گفتگوی اوپک با دیگر کشورهای تولید کننده نفت پس از بررسی بازار جهانی در 3 ماهه اول سال آینده میلادی در دستور کار قرار می گیرد. اکنون جهان با بی‌صبری انتظار اجلاس آینده وزیران اوپک در 14 نوامبر آینده را می کشد. اجلاسی که در آن انتظار می رود اوپک تصمیم خود را برای مقابله با روند کاهش نفت اعلام کند.
فریدون زرنگار و سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی. اما در جریان دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا از تهران که روز یک شنبه انجام گرفت، رهبران جمهوری اسلامی با پیشنهاد وی مبنی بر اعمال یک سیاست قابل انعطاف‌تر از سوی سازمان اوپک در قبال بهای نفت مخالفت کردند. در همین حال رکود بازار نفت و دلایل آن همچنان یکی از مهمترین مسائل مورد بحث محافل اقتصادی تهران است. در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند بررسی کوتاهی دارد درباره آخرین تحولات بازار نفت.
در درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک چه می‌گذرد و آیا این کشورها خواهند توانست وحدت 2.5 سال گذشته خود را حفظ کنند؟ به نظر می‌رسد که با پیدایش ابرهای تیره در آسمان طلای سیاه، زمزمه هایی نچندان هماهنگ در درون اوپک شنیده می شود، تا جایی که شماری از رسانه‌های غربی از جمله روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره بامداد امروز خود از وقوع اختلاف نظر میان اعضای این سازمان سخن می‌گویند. فیگارو به دیدار هوگو خاوز رئیس جمهوری ونزوئلا از ایران که دیروز انجام گرفت اشاره می‌کند و مواضع کاراکاس و تهران را درباره نوسان قیمت نفت یکسان نمی‌بیند. می‌دانیم که بر پایه مواضع رسمی سازمان اوپک بهای نفت تنها می‌تواند در محدوده‌ای میان دو مرز 22 تا 28 دلار نوسان کند. رئیس جمهوری ونزوئلا که کشورش همکنون ریاست این سازمان را بر عهده دارد، جمعه 19 اکتبر در لیسبون گفته بود که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، نوسان مورد قبول میتواند به 18 تا 22 دلار کاهش یابد. اما دیروز در جریان دیدار هوگو خاوز از تهران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی تلویحاً با پیشنهاد او مخالفت کرد و گفت که فکر نمی کند در حال حاضر نیازی به تغییر دادن محدوده مورد قبول اوپک باشد. وزیر نفت جمهوری اسلامی همچون بسیاری دیگر از همتایان خود در سازمان اوپک بر حفظ موانع کنونی تأکید می کند، ولی محافل اقتصادی تهران با تردید بیشتری به آینده بازار نفت می نگرند، تا جایی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بامداد امروز به نقل از یک کارشناس از احتمال فرو افتادن بهای نفت تا سطح بشکه 12 تا 10 دلار سخن گفت. با توجه به انبوه تردیدهای سیاسی و اقتصادی که همکنون بر روابط بین المللی سنگینی می کند، پیشبینی نوسانهای آتی بازار انرژی طبعا باید با اماها و اگرهای فراوان همراه باشد. در عوض بر سر توضیح دلایل رکود کنونی این بازار نوعی وحدت نظر دیده می شود. بحران اقتصادی جهان که یکی از بدیهی ترین پیامدهای آن کاهش تقاضای انرژی است، طبعا قیمت نفت را پایین می کشد. بالا بودن تولید دومین علت عمده رکود بازار نفت است، از جمله از سوی اعضای اوپک که گفته می شود در حال حاضر حدود 1,300,000 بشکه بیش از سقف رسمی تعیین شده از سوی این سازمان تولید می کنند و گویا ایران نیز در این بی‌انضباطی از دیگران عقب نیست.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بار دیگر به گزارش‌های خبری بین المللی باز می‌گردیم. روز دوشنبه یک فلسطینی با گشودن آتش در بیت المقدس دست کم 4 اسرائیلی را مجروح کرد و خود نیز در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شد. در همین حال خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا برای دیدار با مقامات اسرائیل و فلسطین وارد منطقه شده است. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی، گزارش شما رو درباره آخرین تحولات میشنویم.
به دستور یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، فعالیت جبهه خلق برای آزادی فلسطین در مناطق فلسطینی آقای نیکنا ممنوع شد. هرچند که دفتر مرکزی این جبهه در دمشق قرار دارد، اما حدود 2 پیش ابو علی مصطفی رهبر وقت جبهه مذکور با موافقت دولت اسرائیل اجازه یافت که دفتر خود را به غزه منتقل سازد. وی در ماه اوت گذشته توسط نیروهای نظامی اسرائیل به قتل رسید. جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز قتل رخاوام زئوی، وزیر جهانگردی اسرائیل را که روز چهارشنبه گذشته به دست یکی از اعضای این جبهه در بیت المقدس روی داد، اقدامی تلافی جودانه در مقابل قتل ابو علی مصطفی توصیف کرده است. واشنگتن از زبان یک سخنگوی دولت آمریکا ممنوع ساختن فعالیت جبهه خلق برای آزادی فلسطین را در مناطق فلسطینی اقدامی مثبت از سوی یاسر عرفات ارزیابی کرده است. دولت اسرائیل تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که بامداد امروز دوشنبه، همانطور که اشاره کردید، 4 اسرائیلی در بیت المقدس با گشودن آتش از سوی یک فلسطینی مسلح مجروح شدند. فلسطینی مذکور نیز توسط نیروهای نظامی اسرائیل در منطقه به قتل رسید. در این میان خاوی سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای دیدار با مقامات فلسطینی و اسرائیلی وارد منطقه شد. قرار است وی تا ساعت دیگر با عرفات و همینطور پس از آن با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. این در حالی است که میگول موراتینوس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، نیز در بیروت با مقامات لبنانی دیدار کرد و به طور همزمان حزب الله لبنان شمال اسرائیل رو هدف حملات موشکی و خمپاره خود قرار داد. اسرائیل نیز هواپیماهای خود رو بر فراز جنوب لبنان به پرواز درآورد.
جمشید چالنگی در خاورمیانه، متشکرم. اما خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا که در خاورمیانه به سر می‌برد، یک شنبه شب در روم با پادشاه پیشین افغانستان دیدار کرد. خاویر سولانا پس از این دیدار در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در ارتباط با بحران افغانستان، مشکلات خاورمیانه و نقش اتحادیه اروپا گفتگو کرد. بخش اول این گفتگو را که به مسائل افغانستان مربوط می‌شود با هم می‌شنویم. احمد رفعت.
آقای خاویر سولانا، شما در دیدارتون با پادشاه سابق افغانستان که بیش از یک ساعت به طول انجامید، در مورد چه مسائلی گفتگو کردید؟
رئیس سو ابیرتو و کمپرومتیدو ان ال دیبات دوس کوسس می گفتید سورایار پریمیرو که اسپلیکه اس ماستا.
مسئول سیاست خارجی و امنیت اروپا میگوید در این دیدار با پادشاه سابق افغانستان در مورد جوانب مختلف بحران کنونی گفتگو و تبادل نظر کردم. در ابتدا من پادشاه سابق افغانستان را در جریان آخرین تصمیمات نشست جمعه گذشته اتحادیه اروپا قرار دادم و بعد مشاورین او نیز توضیحاتی در رابطه با فعالیت‌های اخیرشان و دیدارهایشان با مقامات کشورهای همجوار و نیروهای افغانی دادند. در رابطه با افغانستان من معتقدم راهی بسیار طولانی و دشوار در مقابل پادشاه سابق و دیگر نیروهای افغانی قرار دارد. این کشور در پیامد 23 سال جنگ داخلی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی نیز به ویرانه‌ای تبدیل شده است که بازسازی آن محتاج فعالیت‌های وسیع و گسترده است. ایجاد دولتی با پایه‌ای وسیع در جامعه افغانی اولین گام در این راه است. اگر خشت اول را غلط بگذاریم، هرچه بسازیم و بسازند فرو خواهد باشید. من در گفتگو با پادشاه سابق تأکید داشتم که راه حل باید 100% رنگ افغانی داشته باشد و کشورهای همجوار و یا غرب نباید در این مورد دخالت بیمورد کنند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می توانند تنها راه را برای افغانها باز کنند. باید مردم افغانستان و نیروهای سیاسی و اجتماعی این کشور مسئولیت ساختمان آینده خود را به گردن گیرند. نظر خاویر سولانا را در رابطه با پیشنهاد دولت‌های آمریکا و پاکستان مبنی بر حضور طالبان معتدل در دولت آینده افغانستان می‌پرسم.
Es compatible el término talibán y el término moderación, pero no sé si existe de una tipos que quepan dentro de esa definición. Si existen, pues bendito sea.
خاویر سولانا می‌گوید من اصولاً در مورد همزیستی اعتدال با طالبان شک دارم و برایم بسیار مشکل است طالبی معتدل را تجسم کنم. البته اگر این چنین پدیده‌ای تنها ذهنی نیست و وجود خارجی دارد، می تواند در دولت آینده هم حضور داشته باشد.
بخش دوم گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، را روز سه‌شنبه خواهیم شنید. اما اکنون به زمان پخش مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نزدیک می شویم. مینا بهارمست آماده.